بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین طاهرین. لا یقال الحجت و منقوزتون به نفس الانسانیه من جهت اخرى و هو انهم ذکروا و هو الحق ان النفس الانسانیت العقلیه مادتون للمعقولات المجرده و هی مجردتون کل ما تعقلت معقولا صارت هی هو. بحث ما در خصوص اثبات ماده اولا بود برای جسم، که جسم مرکب از ماده و صورت هست. جسم مرکب از ماده اولا و صورت جسمی است. اشکالاتی مطرح شد و اما اشکال امروز ما، لا یخال الحجت و منقوزتون به نفس الانسانیه، اشکال این هست که بنابر اتحاد عاقل و معقول که اولین کسی که اینو مطرح کرد فرفوریوس بود از شاگردان افلاطون، البته از فلاسفه، گرچه محی‌الدین و صدرالدین قونوی و ابن فناری نیز قائل به اتحاد عاقل و معقول هستند. و اما اولین کسی که این مسئله رو تبیین کرد و تثبیت کرد صدرای شیرازی بود که با عنایت حضرت معصومه سلام الله علیه. حالا اگر ما قائل به اتحاد عاقل و معقول بشویم، اتحاد عاقل و معقول این هست که نفس به واسطه تعقل هر معقولی سیرورت می‌یابد، سیرورت می‌یابد و حرکت جوهری در آن تحقق پیدا می‌کند. به واسطه هر معقولی که ما درک می‌کنیم نفس سیرورت پیدا می‌کند، هیه هو می‌شود، نفس همان معقول می‌شود، لذا درش سیرورته، درش حرکته، حرکت هم حرکت جوهری هست. خب وقتی حرکت درش باشه باید به شما مرکب از ماده و صورت باشه، لذا این نفس باید بشه مادتون للمعقولات. در صورتی ما میبینیم نفس مجرد هست. چطور میشود که بنابر اتحاد عاقل معقول سیرورت در نفس پیدا میشود، حرکت پیدا می شود، قوه و فعل پیدا می شود، در حالی که میگه مجرد؟ میخواد اشکال بکنه که می شود قوه و فعل باشد، حرکت باشد، سیرورت باشد، ولی که نفس مجرد باشد. خب جسم هم همینجور، درش سیرورت هست، حرکت هست، قوه و فعل هست، ولی که مرکب از ماده و صورت نباشه. این بحث اتحاد عقل و عقل و معقول انشاءالله باید تو همون بحث علم و معلوم بحث بکنیم، اجمالا چیزهای خدمتون هست. و اما جواب چیه که میگیم آقا خوب دقت بکنین، آقایون متاسفانه اینجا خلق کردن، خود حضرت علامه اونجوری که باید شاهدم مطلبش مضطرب هست، میگه آقا اون حرکتی که در نفس هست اون حرکت معروفه نیست که ما بگیم حالا حضرت آیه علامه طباطبایی میگه، میگه خروج نفس المجرده من القوه الى الفعل به اتحادها به عقل بعد عقل ليس من باب الحركه المعروفه التي هي كمال اول لما بالقوه من حيث انه بالقوه. خروج نفس از قوه به فعل اون حرکت معروفه نیست. خب اگر خروج نفس من القوه الى الفعل، این هم حرکت معروفه ای دیگه. لذا آقایون اینجا اشکال کردن، میگن جایی هست که خود علامه قائل هست که در نفس حرکت جوهریه، چرا اینجا میگه حرکت معروفه نیست؟ بله اگر ما قبلا بحثای دیروز خدمتون گفتیم من جهتن میتونیم بگیم در نفس حرکت هست و من جهتن میتونیم بگیم حرکت. اگر از حیث عرش وجود انسان در نظر بگیریم که موهوزت در فعلیت دارد، و اون نگاه تعلق به مادهش رو در نظر نگیریم، درش حرکت نیست. و اگر استکمالی هست، ما استکمال رو در نفس قبول داریم، استکمال برزخی رو قبول داریم، حتی حرکت حبی برای ذات اقدس پروردگار هم توی مباحث عرفان قبول داریم، ولی چن این حرکت معروفه نیست که خروج و شی من القوت الالفعل باشد، بلکه اونجا چی هست؟ اگر عرش وجود انسان رو در نظر بگیریم، خروج و شی من الفعلیت الاندماجیه الالفعلیت تفصیلیه خواهد. هر دوتا فعلیت دارد، فقط اون اندماج و اجمال داره تبدیل به چی می شود؟ تفصیل می شود. موهوزت در فعلیت دارد، سابق و لاحقش فعلیته. چرا؟ برای اینکه مجرد چیزی که موهوزت در فعلیت داشته باشه. بله، اونجا دیگه اون حرکت معروفه نیست. اگرم استکمالی هست، از باب خروج اجمال به تفصیله، نه از باب خروج قوه به فعل که ندار باشد و دارا بشود. خب این از عرش وجود انسان. اما اگر به فرش وجود انسان بیام که متعلق به ماده هست، میگم حرکت درش هست. اینجا هم دیگه حرکت میشه چی؟ خروج و شی من القوت الالفعل. این حرکت هم حرکت معروف هست. نباید اینجوری تقریر بکنیم که بگیم آقا خروج نفس از قوه به فعل حرکت معروفه نیست. خب اگر خروج از قوه به فعله، دیگه حرکت معروفه. دقت میکنین چی میگم؟ بله دیگه، حالا وقتی تعریف آوردن، خب میگه میشه شما بگید خروج شی من القوه الالفعل هست، ولی که حرکت معروفه نیست. آقایون که اومدن اینجا اشکال کردن، میگن خود حضرت علامه قائل هست که حرکت معروفه در نفس هست، حرکت جوهری هست، سیرورت پیدا میکند، چرا اینجا میگه حرکت معروفه نیست؟ میگیم همه حرفایی که زدن اینها بیراه هست. چه این عبارت، چه اون کسایی که اشکال کردن. ما باید ساحتهای نفس رو در نظر بگیریم، مقامهای نفس رو در نظر بگیریم. اگر مقام عرشی انسان رو در نظر گرفتیم که موهوزت در فعلیت دارد، اون تجردش رو در نظر گرفتیم، بله استکمال هست، ولیکن اون استکمالش از باب حرکت معروفه مادی نیست که خروج و شی من القوت الالفعل بشود. حرکت غیر معروفه، همون حرکت حبی که عرفا در ذات اقدس پروردگار عالم کنتو کنزن مخفی، یا نه اینکه ندار بود بعدن میخواست بده، اتفاقا دارایی محض بود، اجمالا در کنز بود، در لفظ بود، ولیکن این اومد چی کارش کرد؟ نشرش داد، لفظ و نشر. پس استکمال ما قبول داریم، استکمال برزخی هم قبول داریم، چنانچه روایت هست که فردا مثلا انسان به واسطه حضرت ابراهیم که درس توحید میدهد استکمال برزخی پیدا میکنند. استکمال رو قبول داریم، استکمال برزخی، ولی استکمال برزخی از باب حرکت مادی من القوت الالفعل نیست، بلکه این چیزهایی رو که اینجا کسب کردیم، اینها به فعلیت رسیدن، اینها اندماجی هست. بخوان تفصیلی بشن در عالم برزخ، اینها چی؟ به واسطه حضرت ابراهیم، یا در قیامت به واسطه حضرت آقا سید و شهدا، اون درس توحید آقا سید و شهدا، اینها به تفصیل تبدیل میشن. ولی کسی خودشو به این مرحله نرسونده باشه، کسب نکرده باشه این مباحثو، به این فعلیت نرسیده باشه، فردا سر درس آقایونم، آقایون دیگه نه، حضرات، از بس گفتیم آقایون، حضرات ابراهیم و آقا سید و شهدا حاضر نمیشه، شما باید به یه فعلیت اندماجی برسید. آقا ما یحصل بست، حرکت هست، حرکت معروفه در نفس هست، اگر چی نفس و حیث فرش وجودش در نظر بگیریم که متعلق به عالم ماده هست. خب ماده هم یعنی چی؟ قوه. میشه خروج و شی من القوه الالفه. رضا صدرام داره میگه آقا ما حرکت جوهری در نفس داریم، از یک طرف هم میگه حرکت در نفس نداریم. نه اینکه اینجوری بفهمید که خروج و شی من القوت الالفعل باشد ولی که هرگز معروف نباشد. اصلا دیگه اون خروج و شی من القوت الالفعل نیست. هیچ جا هم آقایون اینجور تصریح نکردن که اون حرکت معروف که نیست در عرش وجود انسان هست و خروج و شی من الفعلیت الاجمالیه الالفعلیت تفصیلیه خواهد. موهوزت در فعلیت دارد، دارایی محضه، چیزی رو کسب نمی کنه، قوه در اونجا نیست، امکان استعدادی نیست. اگر فقط اون حیثیت تجرد نفس رو در نظر بگیرین، نه اینکه پای در عالم فرش ماده دارد. خب اینو پس دقت بکنید. پس اگر ما میگوییم حرکتی در نفس هست، این حرکت معروفه نیست که قوه و فعلیت باشد. خب وقتی قوه و فعلیت نیست، مرکب از ماده و صورت هم نیست، پس قیاس شما مع الفارقه که بگین آقا اینجا در نفس خروج و شی من القوت الى الفعل هست ولی کن مرکب از ماده و صورت نیست. چه اشکال داره در جز خروج و شی من القوت الى الفعل باشد ولی کن مرکب از ماده و صورت نباشد؟ ای کاش اینجوری که میگفتن همینجوری که من میگفتم تحقیر میشد. لذا میبینیم عبارات مستره چجوری بلخه شد، بعدن عبارات که میخونیم متوجه میشیم. این عبارت هم توضیح بدم که این حرکت معروفهی که کمال و اولون لما بالقوه من حیث و انهو بالقوه باشد در نفس نیست. حرکت دو تا تعریف دارد، توی بدایم خوندیم خروج شای من القوه تلقه تدریجم. یکی هم تعریفی که مرحوم فارابی ارائه میدهد، کمال و اولون لما بالقوه من حیث و انهو بالقوه. یعنی چی؟ ما یک کمال اولی داریم در حرکت، یک کمال ثانوی. کمال اولی کمال سلوک است، کمال ثانوی کمال وصول است. حالا این عبارت رو معنا بکنم، کمال اول لما بالقوه من حیث و انهو بالقوه، این تعریف حرکته. کمال اول یعنی چی؟ کمال سلوک برای شیئی که بالقوه هست. بالقوه نسبت به چی؟ به کمال اولی یا ثانوی؟ هر دوتا. من حیث و انهو بالقوه، بالقوه نسبت به چی؟ کمال ثانوی، یعنی به وصول نرسیده، چون اگر وصول برسه دیگه درش سلوک نیست. عبارت خیلی عبارته مغلقیه. کمال اول لما بالقوه، حرکت چیه؟ کمال اوله، یعنی کمال سلوکه، داره سلوک میکنه. لما بالقوه برای شیئی که بالقوه هست، نسبت به هر دو تا کمال، هم میتواند سلوک پیدا بکند و هم میتواند وصول پیدا بکند به اون نهایت خودش. من حیث انه بالقوه نسبت به چی؟ کمال وصول، یعنی هنوز وصول پیدا نکرده، در حال سلوک هست. یعنی شیئی که در حال سلوک است و به وصول نرسیده است. بین میگن چی؟ حرکت. دیگه سخت‌تر از این حرکت رو نمیشه تعریف کرد. کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه،
حرکت کمال اول وصول رو
دیگه به کمال دوم میرسه. بله، کمال ثانوی کمال وصول بهش میگن. چیزی هم که دیگه وصول پیدا کرد دیگه درش حرکت نیست، به فعلیت خودش رسید. بله، کمال اولی کمال سلوک هست. اون سلوک سیر سلوک نه، همین سلوکی که از خوفه به خیر هست. بله. خب حالا چرا به نفس میگن آقا مادتون للمعقولات؟ اگر مرکب از ماده و صورت نیست، چرا بهش میگن مادتون للمعقولات؟ صفحه 158 کتاب ما هم این بحث جوهر رو که داشتیم بحث میکردیم، صدرا میاد اشکال وارد میکنه بر اون تقسیم مشهور مشا که میگه اون تقسیم اشکال دارد. چرا؟ برای اینکه بنابر اتحاد عقل معقول چیزی میتواند فی معلن باشد ولی کن صورت مادیه نباشد، بلکه صورت معقوله باشد. یا اینکه اونجا محل لشیئن باشد ولی کن ماده نباشد، نفس باشد. یعنی نفس را ماده میداند، مادتون للمعقولات. خب در صورتی ما میگیم نفس که مرکب از ماده و صورت نیست، چرا بهش میگن ماده؟ این ماده به معنای مادهی در اجسام نیست، بلکه اگر میگن نفس مادتون للمعقولات، یعنی اتحاد نفس و معقولات از باب اتحاد ماده و صورت است، نه از باب اتحاد جوهر و عرض. به خاطر این میگن چرا؟ برای اینکه اگر از باب اتحاد جوهر و عرض باشد، چنانچه در حکمت مشاء قائل هستن که این علم عرض است برای نفس انسان، کمال عرضی باعث استکمال جوهری نمیشه. شما این دیوار الان سفید سیاه بشه، این عرضش عوض پیدا بکند، کمال عرض باعث استکمال جوهر نمیشه. ولی اگر از باب اتحاد ماده و صورت باشد، به واسطه این صورت اون ماده استکمال مییابد. یعنی صورت نوعیه‌ای که بر صورت جسمیه عارض است، فرق میکنه این صورت نوعیه چی باشه، صورت نوعیه انسانیه باشد یا شجریه باشد. صورت نوعیه انسانیه باعث استکمال این جوهر میشود، حرکت به اصلیه به کلیه مادو صورت داره حرکت میکنه، نمانند اتحاد جوهر و عرض که کمال عرضی باعث استکمال جوهری نشود، بلکه کمال صورت باعث استکمال ماده می شود. میخوان اینو بگن، یعنی انسان وقتی که علم می آموزد، این معقولات باعث سیرورت نفس می شود، در حال شدن نفس. هرچی انسان چی می کنه باعث استکمال چی می شود؟ نفس می شود. نفس مادتون للمعقولاته، نه اینکه این جوهر باشد اون عرض باشد. به خاطر این میگن مادتون للمعقولات. چرا؟ برای اینکه به واسطه این معقولات اشتداد وجودی پیدا میکند، اتساع وجودی پیدا میکند، و این همون اتحاد عاقل و معقول. اینم دقت بکنین که نفس با هر مرتبه عقلی که اتحاد پیدا میکند، مرتبهش بالا میرود و میتواند اون مراتب عالیه را نیز چکار بکند؟ کسب بکند. ولی کن تا این مرتبه عالیه را کسب نکند، فوق این مرتبه عالیه برای او قابل کسب نیست. اینه که آقایون میگن تفره در عالم محال است. تفره یعنی جهش. مرتبه عالیه رو طی نکردی، فوق مرتبه عالیه رو خواهی طی بکنی، تفره در عالم محال است. پله پله تا ملاقات به خدا. کسی که به شما اصلا فلسفه نخونده نمیتونه بره عرفان نظری بخونه. کسی که عرفان نظری نخونده نمیتونه در عرفان عملی رشد پیدا کنه. کسی که منطق نخونده نمیتونه فلسفه بخونه. همه اینها با جهش نمیشه. البته یه جهشی هم توی فیزیک هست که اون جهش محال نیست. ما از یک طرف میگیم جهش محاله، از یک طرف میگیم جهش محال نیست. جهشی که میگیم محال به معنای تفریعی، یعنی شما هنون مراتب مثلا دانیه رو طی نکردی، مراتب عالیه رو بخواید طی بکنی، محال است. مگر اینکه به طرفت العین اینا رو طی بکنی. دقت میکنین؟ هستن کسی ره 100 ساله رو یک شبه میروند، ولی میروند، نه اینکه از اینها جهش بکنن، ترش بکنن، بگیم آقا اینا رو ما تقیی نکردیم به مراتب عالی رسیدیم، چون که صد آیت نوت هم پیش ما. بله یک جهشی هم محال، محال نیست در مباحث فیزیکه، میگن جهش محال نیست. اونم جهش در حرکته، که اون جهش به این معنا هست که گاهد میشه و در حرکت یک حرکت کمی تبدیل به حرکت کیفی میشه، بهش میگن جهش فیزیکی. مثلا سیب رو در نظر بگیریم که داره حرکت کمی میکند، هی داره رشد میکند، بزرگ میشه، یک دفعه حرکت کمیش تبدیل به حرکت کیفی میشه، رنگ و روش عوض میشه، شیرین میشه. ببین میگن جهش، جهش فیزیکی. بنابراین جهش فیزیکی رو با جهش فلسفی خلط نکنیم. چنانچه ماده فیزیکی هم که حالا بحث ما هست با ماده فلسفی فرق میکنه. ماده فلسفی چیه؟ قوه محض و معقول هست، محسوس نیست، معقوله. یعنی کسی که عقل داشته باشد درک میکنه. به خلاف ماده فیزیکی، چون چیه؟ بالفعله. و همینا میگه ماده. پس این ماده فیزیکی که همون جسم و اینها رو شامل میشه. بعد اینا رو دقت بکنین، یه چیزی اینجور نخونین بعدا فیزیکی بخونین بگیم آقا اینها پارادوکس بین علوم. خب اینم از این مطلب. بله، قوه محض، چه ماده اولا چه ماده ثانیه. ماده اولا چیه؟ همون هیولا هست که معروض صورت جسمی هست. ماده ثانیه چی هست؟ ترکیب صورت جسمی با ماده اولا رو میگن ماده ثانیه، که این معروض میشود برای صور نوعیه. حالا اینجا که این بحثم وارد شدم اینا رو بگم. فرق بین قوه جوهریه و قوه عرضیه. قوه جوهریه همون ماده هست، قوه عرضیه همان کیف استعداد است. قوه جوهریه واحد شخصی است، قوه جوهریه که همان ماده اولا بشه بعد واحد شخصی است، یعنی یک چیز بیشتر در عالم نیست، تعدد درش نیست. چرا؟ برای اینکه این صرف القوه است. صرف شیء لا یتسنا ولا یتکرر. این تمامش قوه، دیگه اصلا خلیطی براش در نظر نمیتونیم بگیریم که بگیم آقا یه ماده ای من یه ماده اولا اینجا داریم، یک ماده اولا اونجا داریم. بلکه این واحد شخصی به نحو ابهام در همه اشیاء هست، نه که درش انبساط وجود باشه. از بس ضعیفه ابهامش در همه اشیاء هست. مخصوصا ما قائل هستیم که الواحد لا یستر عنها الا الواحد، یک عالم بیشتر نیست، یک فیض بیشتر نیست، لذا یک ماده بیشتر نداره. این یک. به خلاف کیف استعدادی که متعدده. قوه جوهری همون ماده هست، ماده اولا واحد شخصی است. قوه عرضی کیف استعدادی است، کیف استعدادی واحد شخصی نیست، متعدد است. لذا ما میبینیم استعدادها متعدد است. استعداد این که برای مجتهد هست، اون برای دکتری الی آخر. این یک فرق. دوم این که قوه جوهریه که همون ماده باشد استعدادش مبهمه، اینو گفتیم. به خلاف قوه عرضیه که استعدادش بگین دیگه متعین است. این دو. سوم، قوه جوهریه که همان ماده اولا باشد ازلی و ابدی است. از همین چیز هم هست که ما قائل به این هستیم که عالم ماده قدیم زمانی است، گرچه حدوث زمانی هست آنن فآنن، اونم دوباره در نظر بگیریم بنابر حرکت جوهری. به خلاف کیف استعدادی که حادث و قابل زوال هست. کیف استعدادی حادث می شود و قابل زوال. این سه تا فرق. و چهارم، قوه جوهری که همان ماده باشد قابل شدت و ضعف نیست، به خلاف کیف استعدادی که قابل شدت و ضعف است. که قبلا هم گفتیم امکان استعدادی فرقش با امکان ماهوی اینه که این قابل شدت و ضعفه، ولی که اون قابل شدت و ضعف نیست. خب این آدم داشته باشه. اشکال بعدی، لا یقال الحجت منقوضه به نفس الماده. یه نفر دیگه اشکال میکنه، آقا ماده میگه یک حیث فعلیت درش نیست، بالاخره یه فعلیت داره که موجود هست، حیث قوه هم داره که تمام حیثیتش هم از یک طرف میگیم قبوله، هم درش فعلیت هست و هم قوه هست. بنابراین خود این ماده باید مرکب از ماده و صورت باشد، فعلیتش صورت را بسازد، قوه بودنش ماده بودنش را بسازد. خب همین ماده‌ای که برای این ماده هست، همون ماده هم دوباره چی؟ یک فعلیت دارد، یک قوه دارد. و حل مجرد را فیت سلسل. بنابراین اگر ما بخوام این قاعده کبرویه را بپذیریم که هر قوه فعلی باعث می شود ماده و صورتی درست بشود، در ماده هم باید چی؟ مرکب از ماده و صورت باشد، اون مادهش هم ماده و صورت داشته باشد و حل مجرد را داره. انخرام اون قاعده کبرویه میکنه دیگه، که هر جا قوه و فعلیت باشد مستدبه این نیست که باید ماده و صورتی هم باشد، چنانچه در قوه در ماده قوه و فعلیت هست، ولی چند مرکب از ماده و صورت نیست. جواب چیه؟ جواب همون چیزی هست که بو علی در الهیات شفا صفحه 67 فرمود. اصلا فعلیتش این قوه هست، قوهش این فعلیتش هست، یعنی تمام فعلیت ماده این هست که بالقوه است. دو تا حیث نداره که بگیم یک فعلیت دارد یک قوه دارد، تمام فعلیتش اینه که بالقوه باشه، به خلاف جسم که یک فعلیت دارد صورت جسمی، یک قوه دارد برای پذیرش صور لاحقه. اینم یک اشکال و جواب. و اشکال آخر، الحجت و منقوزتون بالعقل. خوب دقت بکنین، اینجور تفسیر میکنم دقیقه که دقیقا اشکال براتون جا بیفته. این که عقل آقا فعلیت دارد نسبت به مادون خودش، در مادون خودش داره تأثیر میگذاره. عقلم داریم، عقل چی رو میگیم؟ عالم عقول رو میگیم، ملائکه الله رو در نظر بگیم. نسبت به مادونش یه فعلیت دارد، مؤثریت دارد، نسبت به مافوق خودش قبول دارد، انفعال دارد. لذا در عقلم ما یک فعلیت داریم یک قبول. خب وقتی یک فعلیت داریم یک قبول، قبول همون چیه؟ قوه هست. یک فعلیت داریم یک قوه، بنابراین عقلم باید مرکب از ماده و صورت باشد. در صورتی میبینیم مرکب از ماده و صورت نیست. پس هر جا قوه و فعل باشد مستتبعه، این نیست که ماده و صورتی داشته باشد. چنانچه عقل این گونه هست که درش فعلیت هست، قوه هم هست، ولی کن مرکب از ماده و صورت نیست. جسم هم همینجور باشه. همه بحثا اینا ناظر به جسم دیگه. بگیم در جسم چیزی به نام ماده اولا نداریم، بلکه جسم یک امر بسیط هست. جواب چیه؟ حالا حضرت علامه فقط یک طرف رو جواب میدن، میگن آقا این قبولی که توی عقل هست، قبول به دو معنا هست. یک قبول حقیقی داریم به این معنا که مسبوق به یک استعداد هست. قبول حقیقی یعنی مسبوق به یک قوه و استعداد باشد. بله، هر جا قوه و استعداد باشد، این قبول باعث می شود که یک ماده‌ای هم باشد. ولیکن گاهن قبول هست، ولیکن مسبوق به استعداد و قوه نیست، بلکه این قبول یه قبول اعتباری است. مثلا ما میگیم ماهیت قبول میکند وجود را، باعث نمیشود که این ماهیت یک امکان استعدادی داشته باشد. این قبول یک امر اعتباری هست. در عقول هم همینجور هست. عقل ما وقتی این عقل را مشاهده میکند، این عبارته، یعنی عقل در راکه ما وقتی این عقل مفارق را مشاهده می کند، می بینیم که آقا این ماهیتش مستوی و نسبت به وجود و عدمه. در عقول ماهیت هست یا نیست؟ هست، هست. اینم که شیخ اشراف میگه النفس و موفقها انیات و محضلا ماهیت لها، که نفس و موفق نفس که عقول باشد، انیات و محضل، اینا وجود محضن. حالی شیخ اشراف میگن نطالت المعاویه. اصلا فلسفه را خود نفهمیدید. فلسفه رو یک بار دیگه باید کلن بازبینی بشه. انشاءالله گفتم یه رساله دارم می نویسم، نزاع لفظی اصالت وجود در مثلث حکمت. نزاع لفظی اصالت وجود در مثلث حکمت. اصلا دعوا لفظیه. کی گفت شیخ اشراق اصالت الماهویه که این همه صدرا اومد بحث کرد اصالت الوجودی رو مطرح کرد؟ انشاءالله میرسیم. ولی حرفای نوعی هم صدرا داره که این حوزه فعلی اونو نفهمیده. گفتم هم یک بار آقا شیخ اشراق داریم چی بحث میکنیم؟ فلسفه همینه دیگه، فقط کتاب نخونیم. دو ساله انشاءالله مجتهد باشیم. اگر همین نهایی که ما گفتیم خوب کار بکنین، انشاءالله مجتهدی، نیاز به اسفار هم ندارین درس بگیرین، چون هر چی هم پیش دیگران درس بگیرین جز این که ذهنتون مشبش بکنن هیچی نداره. آقا شیخ اشراق و و بو علی و صدرا همه اصالت الوجودی هست، ولیکن همه شون اینها ماهیت رو به حیث وجود در عالم خارج موجود می دانستن. هنر صدرا این بود که ماهیت در عالم خارج موجود نیست. آقایون اینو نفهمیدن. چه بو علی اصالت الوجودی است، ماهیت را به حیث وجود در عالم خارج موجود می دونه، لذا این همه بحثای ماهوی در فلسفش هست. یه اصالت الماهوی نبوده. شیخ اشراف اصالت الوجودی است. یک بارم گفتم که اون وجودی که میگه در عالم خارج موجود نیست، به خاطر اینکه ایشون قائل به ترکب مشتق، نظام لفظی میشه، یعنی وجود ذاتن ثبت له الوجود نیست، که وجود خودش هم دوباره یک وجودی داشته باشه، چون اگر وجود وجود داشته باشد اون وجود هم دوباره موجوده، ذاتن ثبت له الوجود، لذا اون قاعده کبرویش میاد که کل ما فرض من فرض تحققهی فی الخارج تکرر نوعی فهو امر اعتباری. آقا ما یحصل حرف شیخ اشراق که هیچ کس نفهمیده متاسفانه این هست که بگه آقا موجودیت برای وجود اعتباری است، یعنی در عالم خارج وجود موجود نیست که ذاتن ثبت له الوجود داشته باشد، این تو ذهنه. موجودیت برای وجود فقط در چیه؟ در ذهن. بنده خدا اینو میخواست بگه. حالا به شما کنم صدرا حتی توهم کرده که ایشون اصالت الماهویه، این هم اومده بحث کرده، و خود شیخ اشراق هم توهم کرده، توهم در توهم، یعنی نزاع لفظیه، توهم کرده که بو علی که میگه وجود در عالم خارج موجوده یعنی ذاتون ثبت لبول وجود، لذا گفته آقا اینجور نیست. ایشون گفته وجود در عالم خارج موجود نیست. صدرا اومده گفته چجور وجود در عالم خارج موجود نیست؟ میگن میشود وجود در عالم خارج موجود نباشد، اصالت وجود و اعتبار ماهیت مطرح میکنه. در صورت همشون یه حرف دارن میزنن، فقط حرف نوعی که صدرا داره و حوزه فعلی نفهمیده اینه که بگه آقا ماهیتی که شیخ اشراق و بو علی به حیث وجود در عالم خارج موجود میدانند، من حتی به حیث وجود در عالم خارج موجود نمیدانم. اینو آقایون نفهمیدن، یعنی هیچی نفهمیدن، یعنی نه حکمت مشاه رو فهمیدن، نه حکمت اشراف رو فهمیدن، نه حکمت متعالی رو فهمیدن. این رساله ما انشالله بیرون بیاد خیلی از این دکونا تخته میشه. خیلی هم متاسفانه الان این نهله روش کردن تو بزن. یه حضرت آقای جوادی توی اسفارش بعد یه به شما اصلا ریشه هایی از این رگاه های اینها رو میگه که الان درس هایشون خود دیگه فلسفه نمیگه، ولی این حجمه ای که الان اومده روی کار با این فضا اینها حکمت فهم نمیشه. آقا قبولی هم که اینجا هست قبول به دو معنا هست، یک قبول حقیقی که معنای این که مسبوق به یک استعداد و قوه باشد، هر وقت هم این قوه و استعداد باشد باعث می شود که یک ماده هم باشد، ولی چون قبولی که در ملائکه هست و در اون عقل مفارق هست مسبوق به استعداد و قوه نیست. وقتی مسبوق به استعداد و قوه نیست پس ماده ساز نیست که ما بگیم مرکب از ماده و صورت. این حضرت علامه در حیث قبول امور بود، حتی ایشون خلق کرد در فعلیت، گفت آقا نفس نسبت به مادونش فعلیت دارد، نسبت به مافوقش قبول دارد. اون فعلیت این که اونجا هست فعلیت در مقابل قوه نیست، بلکه فعلیت معنای فاعلیته، معنای مؤثریته، یعنی هر دوتا رو خلق کرد، هم فعلیت و هم قبول. اون فعلیتی که در عقل هست و معنای فعلیت در مقابل قبول نیست، بلکه معنای فاعلیت هست. اون قبولی هم که در عقول مفارق هست به معنای مسبوق به امکان استعدادی باشد که ماده ساز باشد نیست، بلکه یک قبول اعتباری است، مانند اینکه ماهیت قبول وجود میکند. این ماهیت عقل نیز نسبت به مافوق خودش هم قبول وجود میکند، چون مستوی و نسبت به وجود عدم هست قبول وجود میکند. حالا این میخواستم بگم شیخ اشراق هم که میگه آقا نفس و مافوقها انیات محض، حالا بعضی آقایون دیگه اینجوری کردن، نه اینکه ماهیت اصلا نداره، ماهیتش مغلوبه هست، هرچی پایین میای ماهیت چی میشه؟ غالب میشود، وجود مغلوب میشود. لذا ایشون قائل هست که مثلا چیزی که مجعول ماهیته اونم باید معنا بشه، اون ماهیت هم در مقابل وجود نیست. خودش هم بنده خدا اینقدر داد میزنه آقا اصلا ماهیت غیر وجود نیست، حالا آقایون میان ماهیت رو در مقابل وجود قرار میدن، وارد نظام حکمت الاشراق میشن. مثلا بزرگترین خسران ما این بود که اول بدای نهایی رو خوندیم، بعدا میخوایم بریم شیخ اشراق رو بخونیم. کسی حالا انشالله شما که استاد شدین از مشاء شروع بکنیم، ذهنا رو کانالیزه نکنین تو حکمت متعالیه که یک وجودی داریم، یک ماهیتی در مقابل هم، حالا بحث بکنیم که آیا کدوم اصیل کدوم چی اعتباری. در صورت در حکمت مشاء و حکمت اشراق اصلا این وجود و ماهیت از هم یک چیزهایی که در مقابل هم باشن نیستن. یعنی کسی میتواند حکمت مشاء و اشراق را بفهمد که خالی و ذهن باشد نسبت به این مباحث. بعدم ببینید نظام حکمت مشاء چیه، نظام حکمت اشراق چیه. ما ذهنمون اومدیم توی حکمت متعالی کانالیزه کردیم، ولی که وقتی وارد ما حکمت اشراق میشیم اصلا نظامش رو نمیفهمیم، نظام مشاء رو نمیفهمیم. و باید شما یه قدرتی داشته باشین که لابشرط مقسمی باشین، حر باشین، و از این حریت حر باشین تا انشالله حکمت مشاءی که بهتون میگم بفهمید. حکمت اشراقی که انشالله اگر توفیق باشه دیگه باید این مباحث رو بگذاریم کنار. اصلا نظام اشراقی یک نظام دیگه، نظام مشایی نظامی غیر از این هست که ما وجود در مقابل ماهیت بدونیم. لازم میان پیش بو علی در مباحثات سوال میکنن، حالا بو علی رو ببین که میگه آقا وجود اصیلی یا ماهیت، میگه هیچ عقل سلیمی در مورد این بحث نمیکنه که وجود اصیله یا ماهیت اصیله. معلومه که وجود اصیل هست و وقت گذاشتن روی این مسائل اتلاف عمره. آقا یک عمری ما اومدیم بحث کردیم که وجود اصیله یا ماهیت اصیله. در صورتی دعوا از همون اول دعوای لفظی بوده. کدوم عاقل میگه وجود در عالم خارج اعتباریه؟ که یک فیلسوف بگوید که شما منصوب بکنید شیخ اشراق به اصالت الماوی. اینها نه تنها از علم بدور است، از تقوا هم بدوره. یک کسی که این همه زحمت کشید راحت میگه اصالت الماوی هیچی نفهمیده. شما ای که چهار تا کتاب خونی فهمیدی. همین حرفای ما میزنیم بی تقوایی. فانه یخال لا یخال الحجت و منقوزتون به نفس الانسانیه من جهت اخرى. این حجت منقوز است. حجت چی بود آقا؟ هر جا قوه و فعلی هست باید ما دو صورتی هم باشه. الحجت و منقوزتون به نفس الانسانیه من جهت اخرى و هو انهم ذکروا. ذکروا کی؟ جمهور مشائین، حتی معلم اول که ارسطو باشد. و هو الحق. چی رو ذکر کردن؟ ان نفس الانسانیه العقلیه مادتون للمعقولات المجرده. یعنی بنابر اتحاد عاقل و معقول این نفس ماده هست برای معقولات مجرده، نه این مادهی به معنای اجسام. یعنی به واسطه این اشتداد وجودی میابد، یعنی ترکیب بین نفس و اون معقولات ترکیب ماده و صورت. در صورتی که اینجا میگم مادتون للمعقولات و هیه مجردتون، از یک طرف هم میگم مجرده. کل ما تعقلت معقولا سارت هیه هوه، و هر معقولی رو که تعقل میکند سارت این نر هوه، اون معقول میشود. اتحاد عاقل و معقول، نه اینکه اتحاد ماهوی پیدا بکنه. من این شجر رو که تعقل کردم اتحاد ماهوی با او پیدا بکنم، اتحاد وجودی با او پیدا میکنم، کمالات او با من اتحاد پیدا میکنم، لا به حد الماهوی من با اون اتحاد پیدا بکنم. انشالله بعد اتحاد معقول معقول باید بهش بپردازم. فانا نقول خروج النفس المجرده من القوه الى الفعل به اتحاد نفس به معقول بعد معقول. دیگه اینجوری میخونم که بفهمید. ليس من باب الحركه المعروفه. خروج نفس، نفس مجرده از قوه به فعل به اتحاد نفس به معقولی بعد از معقول از باب حرکت معروفه نیست. خب این پارادوکسه. اگر خروج شی من القوه الى الفعل هست، حرکت معروفه هست. اگر حرکت معروفه نیست، پس چیه؟ خروج نفس من الفعلیت الاجمالیه الى الفعلیت التفصیلیه هست. به هر دو تا ما ملتزمیم. هم میگیم حرکت جوهری در نفس هست، هم حرکت جوهری در نفس نیست. در تناقض هشت وقت از شرط داد. اون مکانی رو که میگیم که حرکت جوهری هست در فرش وجود انسانه، اونجایی که میگیم حرکت جوهری نیست در عرش وجود انسانه. آقایون متاسفانه به اینها خیلی نپرداختن، لذا میبینی خود علامه هم که میخواد بیاره اصلا عرش و فرش رو با هم خلق کرده، میگه حرکت معروفه نیست در قوه و فعل. التی هی اون حرکت معروفه چی؟ التی هی کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، اون حرکتی که کمال اول یعنی کمال سلوک هست، لما بالقوه برای شیئی که بالقوه است نسبت به کمال اولی و کمال ثانوی یعنی کمال سلوک و کمال وصول، من حیث انه بالقوه نسبت به کمال ثانوی که کمال وصول باشه، و الا اگر حرکت معروف در این باشد استلزم قوتن و استعدادن و تغیرن و زمانن، مستلزم این هست که این قوه داشته باشد، استعداد داشته باشد، تغیر در او باشد، و هر جام تغیر باشد باید یک امر زمانی بشود، نفس باید یک امر زمانی بشود. چرا؟ برای اینکه حرکت همون زمان است، فرقش در ابهام و تعصب است. و کل ذالک ینافی تجرد الذی هو الفعلیت و تامت العاریت من القوه، و همه اینها منافی با تجردی هست که این فعلیت تام است، موهوزت در فعلیت دارد و عاری از قوه است. خب عاری از قوه است، پس چرا حضرت علامه اون بالا میگین خروج نفس من نفس المجرد من القوه الی الفعل؟ بله دیگه میگن اینو بگیم دیگه، ولی دیگه خروج شی من القوه نیست، میگه این قوه رو اصلا میگیم معنای همون اجمالی، فعلیت اجمالی. شسته رفته نیست آقا، حکمت ما شسته رفته نیست، لذا این همه وقت میگذاریم 20 سال حکمت میخونیم هیچی هم نمیفهمیم، یک حکمت دیگه باید بیاد. بل المراد حکمت تفسیری، بل المراد به کون نفس مادتن لصور المعقوله، بلکه مراد به این که ما میگیم نفس ماده برای صور معقوله هست چیه؟ اشتداد وجود حل مجرد من غیر تغییر و زمان، برای اینکه اشتداد پیدا میکند، یعنی ترکیبش ترکیب ماده و صورته که به واسطه کمال صورت اون ماده استکمال پیدا میکند، نه اینکه ترکیبش یک ترکیب انضمامی باشد، ترکیب ترکیب اتحادی است، مانند ترکیب جوهر عرض نیست که ما بگیم علم عرضی است بر جوهر نفس، از باب ترکیب ماده و صورت. به اتحاد این نفس بالمرتبه العقلیه التي فوق مرتبه وجودها، که اون مرتبه عقلیه فوق مرتبه وجود نفس هست، به افاظت المرتبه العالیه، که اون مرتبه عقلیه به واسطه افاظه مرتبه عالیه صورت میگیرد، و هیه و این مرتبه عالیه از شرط فی افاظت المرتبه التي هیه فوق ما فوقا، این مرتبه عالیه شرط هست برای افاظه مرتبه‌ای که فوق اون مرتبه عالی هست، فوق ما فوقها، این ما فوقها همون مرتبه عالی هست، یعنی تا این مرتبه عالی نباشد مرتبه فوق عالیه کسب نمی‌شود، تفره در عالم محال است. و بالجمله مادیت و نفس لصور مجردت المعقوله غیر المادیت بالمعن الذی فی عالم الاجسام نوعا، این که میگیم نفس ماده برای اون صور علمی هست غیر از این ماده هست که توی اجسام استعمال میکنیم. و ناهی که فی ذالک عدم وجود الخاص المادت الجسمانی یهوناک، و نهی میکنیم طور از این که شما خواص ماده جسمانی رو در نفس ببرین، اون ماده اجسامی در نفس نیست. لا یخال الحجت و منخوزتون به نفس الماده فانها فی نفسها جوهرون موجودون بالفعل، از یک طرف میگیم موجود هست لذا باید فعلیتی داشته باشد این ماده، و برای این ماده قوت و قبول الاشیا، از یک طرف هم میگیم قوه دارد، هم فعلیت دارد هم قوه دارد، بنابراین ماده هم باید مرکب از ماده و صورت باشد. فیلزم و ترکب این ماده من صورت تکون و بها بالفعل، به واسطه این صورت بالفعل باشد، و مادت تکون و بها بالقوه، و ننقل الکلام الى مادت الماده و حلوم مجر را فیتسلسل، و به ذالکه یتبین ان الاشتمال علی القوه والفعل لا یستلزم ترکبا فعل جسم، هر جا که قوه و فعل باشد بنا نیست که ماده و صورت باشد، چنانچه در ماده اینطور هست، قوه و فعل هست ولی که ماده و صورت نیست. لعنه یقال کما عجاب عنه شیخ، شیخ بو علی، ان المادت متضمنه للقوه والفعل. بله ماده متضمن قوه و فعل هست، ولیکن قوتها عین فعلیتها، قوتها هی فعلیتها و فعلیتها هی قوتها، فهی فی ذاتها محض قوت الاشیاء، لا فعلیت لها الا فعلیت انها قوت الاشیاء. فعلیت در مقابل قوه نیست، تمام فعلیت ماده این هست که بالقوه باشد، فعلیتی در مقابل قوه ندارد. چرا؟ برای اینکه فعلیت فعلیت مطلقه هست، فعلیت مطلقه شامل بالقوه می شود، این فعلیت نسبی در مقابل قوه نیست. یعنی به عبارت اخرى اینجور میتونیم بگیم اون چیزی که باعث می شود ماده و صورت ساخته بشود قوه و فعلیت نسبی است، نه فعلیت مطلقه که شامل قوه بشود. این یک چیزه. لا یقال الحجت منقوضه بالعقل فانه مؤثر فيما دونه متاثر اما فوقه. حجت منقوض می شود به واسطه عقل، فانه مؤثر فيما دونه متاثر اما فوقه ففيه جهتا فعلا و انفعالا. در اون یک جهت فعل هست و یک جهت انفعال. این در فعل هم آقا اینجا مغالطه صورت گرفته، گرچه حضرت علامه این دیگه اشاره نکرده، این فعل رو به معنای فعل در مقابل قوه گرفته، در صورت این فعل معنای فاعلیته، معنای ایجادیت. فیلزم علی قولکم ترکبه من ماده و صوره. بنابراین عقلی هم که هم فعل دارد هم قبول دارد باید مرکب از ماده و صورت باشد. حتی یفعل به صوره و ینفعل بالماده، تا به واسطه اون صورت بالفعل باشد. میگه فعل و معنای چی گرفته؟ فعل در مقابل قوه، در صورتی اینجور معنای فاعلیته، معنای مؤثریته، اصلا معنای اون فعلیته در مقابل قوه نیست. و ینفعل بالماده فانه یقال. چی جواب میدیم؟ ان الانفعال والقبول هناک در این عقل غیر الانفعال والقبول المبحوث عنه فی الاجسام. این قبولی که در اجسام غیر از قبولی هست که در عقل هست. فانفعال العقل و قبوله الوجوده، این که این عقل مادون قبول می کند وجود را من ما فوقه، از اون عقل ما فوق خودش، لیس الا مجرد وجوده الفائز علی، جز این که به او فیضان می شود و مسبوق به امکان استعدادی نیست. نیست درست شد؟ من غیر سبق قوت و استعداد یقرب موضوعه من الفعلیه. این دیگه مسبوق به این قبول، مسبوق به قوه عرضیه و استعداد نیست که موضوع را مقرب بکند به اون فعلیه. و انما العقل، عقل دراج نه این عقل مفارق، و انما العقل یفرض للعقل، فرض میکند اون عقل مفارق را ماهیتون، این ماهیت دارد، یعتبرها قابلتا للوجود والعدم، چون مستوی و نسبت به وجود عدمه. میگه آقا این باید یه قبول وجودی رو از ما فوق خود بکند، ولیکن مسبوق به امکان استعدادی نیست که باعث بشه بعد ماده‌ای در این عقل ایجاد بشه. فیعتبر تلبسها بالوجود، عقل اعتبار میکند تلبس این چی؟ این ماهیت را بالوجود، قبولن و انفعالن، کل قبول کل انفعال مشترکن بین المعنیین، والذی یستلزم ترکب هو القبول به معنی الاستعداد. اون قبولی که باعث می شود ماده ایجاد بشود قبولی هست به معنای استعداد، مسبوق به استعداد و قوه سابقه باشد. دون القبول به معنی فیضان الوجود فالعقل یفعل به عین ما یقبل و ینفعل به، بنابراین عقل فاعل است به عین اون چیزی که قابل است، نه اینکه این حیث ماده و صورت داشته باشه.
در عقل ما استعداد رو لحاظ
نداریم، استعداد نداریم، استکمال داریم ولی کن استعداد نه.
یه روایت هست که اول ما خلق الله العقل، یعنی که استعدادی قبل از اون خلق نشد، مستقیما خود عقل خلق شد.
حالا اگر بتونیم اینجا اون روایت رو بیاریم، اگر بخوایم اشاره بکنیم، مقام معلوم هست. در آیات میگن آقا این ملائکه تلو مقام معلوم دارن، یعنی از اون حد خودشون هرگز تعدی نمی کنن، استعداد نیست که بخوان یک چیز دیگه بشن، ولی کم تکرارم درشون نیست. یعنی جبرائیلی که از ازل تا ابد هست، نه اینکه یک مقامی داشته باشد همه چیز دیگه براش تکراری باشد، هیچی براش تغییر نکند. اون فعلیت اجمالیه تبدیل به فعلیت تفصیلی می شود الی الابد، و دم بدم هم عالم براش نو هست، کل یومن هو فی شأنم هست، در هر آنی خداوند به شأنی برای اینها ظهور می کند. ولی که همه اینها، حالا ببینین افلاطون میگه حتی در جسم هم همینه. قبلا خوندیم دیگه افلاطون چی میگفت؟ میگفت اون چیزی که امر مشترک بین متبدلون من و متبدلون علی بالفعل، یعنی این فعلیت داره. اینم حرف خوبیه، اگر ما رو تکبیر نکنن ما همین حرف رو قبول داریم. آخو اصلا ما چیزی کسب نمی کنیم تو عالم، لذا چی کار بکنیم؟ جبری میشه اگر یه حرف رو بزنیم. صلی الله علی محمد.